الان متاسفانه قانونی که تصویب شده اجرا نمیشه.
حالا به هر حال ما سعی کردیم تو این برنامه یه جوری بازتاب صدای شما باشیم و بازخورده هایی رو که شما خودتون دریافت کردید رو از شما بشنویم، انشالله که بتونه تاثیرگذار بوده باشه در این حوزه. صحبت خاصی دارید بفرمایید.
بله حتما، صحبت خاص دیگه هم هست. ممنون از اینکه این تایم رو در اختیار من گذاشتید و من هر جایی که میرم طی سالهای اخیر مطالبه بزرگ معلولین رو بیان میکنم، هر تریبونی که در اختیارم قرار بگیره. ما معلولین خواهان اجرای کامل ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولین هستیم. من این رو توی برنامه شما میگم، شاید یک مقداری بی ربط باشم و امیدوارم یک درصد مسئولی که واقعا کاری از دستش برمیاد برای این مسئله صدای من رو بشنوه و به گوش مسئولین دیگه دولتی برسونه، که اگر این قانون اجرا بشه به جرأت میتونم بگم که معلولین حداقل میتونن زندگی در سطح عادی داشته باشن.
انشالله که همیشه موفق باشین. متن این قانون 27 رو فرمودید، درست؟ ماده 27 قانون معلولان، محتواش چی هستین؟
این قانون دو بند داره که یک بندش میگه باید هر معلول شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد کمک معیشتی معادل با حداقل دستمزد تعریف شده در قانون کار رو از طرف دولت دریافت بکنه. بله. که حداقل بتونه زندگی عادی داشته باشه.
حداقل درآمد رو هم فرمودید.
حداقل درآمد. بله، تعریف. بله. شده در قانون کار. اما این در حالیه که این مبالغ پرداختی به اسم کمک معیشتی سالی یک بار در حال حاضر داره پرداخت میشه و تازگی و اخیراً به خاطر اینقدر پیگیری کردیم و اعتراض و اینجور چیزها به مبلغ 400 هزار تومان رسید. حالا شما دیگه قیاس کنید 400 هزار تومان رو با 10 میلیون.
متوجه شدم. خب ماده دیگه چی بود گفتید؟
بند دومش در خصوص افراد شاغلیه که خب یه سری پوانهای مثبتی در اختیارشون قرار میگیره، مثل اینکه یک خانومی که شاغل باشه اگر همسر دارای معلولیت داشته باشه ساعت کاریش کم میشه، یا خانومی که خانوم یا آقایی که شاغل باشن اگر فرزند دارای معلولیت داشته باشن مبالغ اضافه ای از حقوق رو دریافت میکنن و یا ساعت کاریشون رو میتونن ملاحظاتی درش داشته باشن. اون تا حدودی کم و بیش اجرا میشه، اما کمک شایانی در حق خود شخص دارای معلولیت نیست متاسفانه.
خانم عزیزی، خب این احتمالا خیلی ممکنه ارتباط هم پیدا بکنه با هنرمندانی که شاغل هستن و دارن کار میکنن تو این حوزه دیگه، درسته؟
میتونه مرتبط باشه. بله، چون هر کسی ممکنه یا دچار معلولیت بشه یا شخص برای معلولیتی در کنارش داشته باشه، بدون شک هست.
خب خیلی ممنون هستم خانم عزیزی که در برنامه شرکت کردید. به هر حال از رسانه ملی، از رادیو فرهنگ که متولی توی رسانه آمات حوزه‌ای فرهنگی و هنری هست، به هر حال صدای شما پخش میشه، حتما مسئولین بشنون. احتمالاً حالا ممکنه در دراز مدت، ولی حتما تاثیرگذار خواهد بود. ازتون بخیر، خواهش میکنم. زنده باش، خدا حافظ.
عکاسی، نقاشی، گرافیک، خوشنویسی، مجسمه سازی، همه اینها و بیشتر در هفت اقلیم سه‌شنبه ها. اطلاع رسانی با تجزیه و تحلیل اخبار و رویدادهای هنرهای تجسمی در هفت اقلیم سه‌شنبه ها. هفت اقلیم، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
دوستان، در خدمت شما هستیم از رادیو فرهنگ با برنامه هفت اقلیم که روزهای سه شنبه اختصاص داره به هنرهای تجسمی. با ما همچنان همراه باشید.
Thank you.
حبیب الله آیت اللهی نقاش و پژوهشگر هنر در سال 1313 در شیراز زاده شد. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطی خود را در شیراز به پایان رسانید و از کودکی به ادبیات و به خصوص به نقاشی علاقه‌مند بود. از این رو برای تحصیلات دوره عالی وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و در سال 1338 با کسب مقام دانشجوی ممتاز از تحصیل فراغت یافت. آیت اللهی که مشمول قانون اعزام دانشجویان رتبه اول به خارج از کشور بود، راهی فرانسه شد و 3 سال در نگارخانه های لوگو و اوژومه به تحصیل و تجربه هنر پرداخت. سپس به مدرسه عالی هنرهای زیبای پاریس رفت و در آنجا شیوه های نوین نقاشی و نیز نقاشی دیواری را فرا گرفت. آیت اللهی پس از آن به مدرسه عالی هنرهای تزئینی پاریس راه یافت و در رشته معماری داخلی، نقاشی دیواری جدید، پیکرسازی و طراحی صنعتی تخصص گرفت. ضمناً در دانشگاه سوربن به تحصیل پرداخت و در سال 1349 در رشته تاریخ هنر تحلیلی و تطبیقی به گرفتن مدرک دکترا توفیق یافت. عنوان پایان نامه دکترای او مقایسه عناصر هنر ایرانی پیش از اسلام و پس از اسلام بود. وی سپس به ایران بازگشت و در سمت استادیار در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تدریس هنرهای تجسمی پرداخت. او در سال 1351 در مدرسه عالی ساختمان رشته معماری داخلی را تأسیس کرد که اداره آن نیز با خود وی بود. آیت اللهی در سال 1354 با گرفتن فرصت مطالعاتی بار دیگر عازم فرانسه شد و دوره کارشناسی ارشد زیبایی شناسی و دانش هنر و دوره دکترای هنرهای تجسمی علمی و عملی را با موفقیت گذراند و در همان مدت در رشته شهرسازی نیز آموزش یافت و به گرفتن مدرکی معادل دکترا در آن رشته نائل شد. حبیب اللهی در سال 1356 6 ماه در دانشگاه سوربن به تدریس هنرهای اسلامی پرداخت. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ایران بازگشت و سرپرستی گروه برنامه ریزی هنر و گروه ترجمه و تألیف کتاب‌های هنری منیز ریاست دانشکده هنرهای زیبا را به عهده گرفت. آیت اللهی عضو پیوسته فرهنگستان هنر، رئیس کمیته واژه‌گزینی هنر فرهنگستان زبان و ادب پارسی بود و در سال 1383 به عنوان چهره ماندگار هنرهای تجسمی انتخاب شد. از آثار و تألیفات او میتوان به ترجمه بیش از 20 عنوان کتاب در زمینه هنر، تألیف کتاب‌های از قبیل مبانی نظری هنرهای تجسمی، مبانی رنگ و کاربرد آن در هنرها، تاریخ هنر ایران و مقاله‌های فراوانی در این زمینه اشاره کرد. آیت اللهی در روز 17 مهر امسال درگذشت. خب دوستان، با برنامه 7 اقلیم از رادیو فرهنگ همچنان همراه شما هستیم و در این لحظه گفتگو میکنیم با آقای مرتضی گودرزی، هنرمند نقاش. آقای گودرزی سلام عرض میکنم حضورتون. عصر شما بخیر. برنامه زنده 7 اقلیم هست و ما در خدمت شما خواهیم بود.
سلام عرض کردم خدمت شما و همه شنونده های عزیز. عزیزم حضور شما آقای دکتر آیت اللهی عزیز و مرحوم از اساتید بزرگ هنر کشور ما بودن، و خصوص در حوزه مباحث نظری هنر، یعنی آنچه که این بزرگوار رو در واقع شاخص میکرد، نه به جهت نقاش بودنشون که نقاش بزرگی هم بودن، اما بیشتر به جهت سابقه نظری و علمی ایشون جایگاهی داشتن در هنر معاصر ایران و بسیاری از هنرمندان ما، بسیاری از اساتید امروز ما شاگردان ایشون بودن.
بله درسته.
در سالهای آغازین انقلاب که بنده دانشجوی بیش نبودم، ما در سر جلساتی که سخنرانش ایشون بودن می نشستیم و از ایشون درس می گرفتیم. من شاگرد مستقیم ایشون نبودم در دانشگاه، اما در بسیاری از موارد به همین صورت از ایشون تلمس کردم. شاید آقای دکتر آیت‌الله اولین فردی بود که مباحثی مثل هنر دینی رو در بعد از انقلاب مطرح کردن و ضرورت پرداختن به اون، چه در حوزه نظر و چه در حوزه عمل، و تلاش داشتن که این مبحث رو تئوریزه کنن به اصطلاح، یا اون رو در عالم نظر تبدیل کنن به یک متد. و جلسات فراوانی داشتن. یه مدتی هم که من قریب به 10 سال رئیس پژوهشگاه فرهنگ هنر اسلامی بودم، ایشون برای ما چه در جلساتمون به دعوت ما و چه در نوشتن مطالبی ما رو یاری میکردن. از جمله کتابایی که کار کردم، یه بحثی برای اولین بار باز مطرح کردن در خصوص نگره، این عنوان کتابی است که ایشون کار کردن، نگره انقلاب اسلامی، که تلاش داشتن که توی این کتاب ارزم به حضور شما هنر انقلاب رو و هنر دینی مبتنی بر انقلاب رو، حالا شاید اون موقع مد نظر چندان ژانر انقلاب نبود یا این نوع هنر انقلاب نبود، رو در واقع مطرح بکنن و به جوانب اون بپردازن. خب این برای ما خیلی جالب بود. از اون طرف هم چون نگاه متعهدانهی به هنر داشتن و تلاش میکردن که تعهد در هنر رو هم مطرح کنن، معطوف به هنر انقلاب، مباحثی تحت عنوان هنر دینی رو با این نگاه مطرح میکردن و سعی میکردن که نقاط عموم رو رفع کنن. البته
آقای گودرزی، من ببخشید واسه صحبتتون میام، حالا من مستقیما شاگرد مدعو ایشون بودم، چند بارم در دانشگاه هنر اومدن اونجا، ما صحبت ایشون رو میشنیدیم. ایشون یک کتابی رو تألیف کردن، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، با عنوان هنر چیست. حالا غیر از اون کتابی که تولستوی داره با همین عنوان، ایشون هم یه همچی کتابی رو دارن. من این کتاب رو چند بار مطالعه کردم، تمام رفرنس ها، یعنی تمام ارجاعاتی که میدن با توجه به آیات قرآنی، تمام اون قواعد و سواد بصری که در حالا هنرهای تجسمی به طور کلی، گرافیک، نقاشی، عکاسی هست رو، اینها رو بیان میکنن. من نمیدونم این چقدر این کتاب باشه، نظرتون رو در مورد
اتفاقا به همین هم میخواستم بپردازم.
بله. ببینید، ببخشید اصلا میکنم وسط صحبتتون
رو اصلا میکنم، خیلی هم به جا بود. آقای دکتر آیت‌الله از معدود، واقعا از معدود انگوش شمار افرادی بودن و همچنان هم همین جایگاه رو دارن که بحث‌های نظریشون رو سعی میکردن معطوف به آیات روایات بکنن، و چون مسلط هم بودن به شدت روی قرآن و بسیار از آیات رو من میدیدم حفظ بودن این مرحوم.
بله.
و بنابراین خیلی تلاش داشتن. شاید میتونم بگم اون هنرچیست آقای دکتر آیت‌الله در کنار ارزم از اون کتاب معروف آقای علامه جعفری در باب هنر، زیبایی شناسی.
بله،
هنر.
بله.
قرار میگیره و منطق کتاب آقای آیت‌الله خیلی نزدیکتره به عالم اجرا و برای هنرمندانی که دست به قلم هن و دوست دارن که وقتی پشت بومشون میشینن بتوانن از یک مبحثی بهره بگیرن. کار آقای آیت‌الله، خودشون هم نقاش بودند و به حال اهل هنر بودن، به این شکل خیلی نزدیکتره. میخوام عرض بکنم که این که یک کسی به هر حال تلاش میکنه و علاقه‌منده و عشق این رو داره که به هر حال اگر بحث نظری هم هست اون رو هدایتگرانه معطوف بکنن به متن دین و باورهای دینی خودشون و این رو تجلی بکنن در نوشته هاشون، سخنرانی هاشون، و تلاش بکنن در ترویجشون این تفکری، اینکه به هر حال ما یک اندوخته های عمیق و وسیعی داریم در حوزه باورهای دینیمون، اون بحث از آیات روایات به ویژه آیات قرآن، خب این خیلی نادره در هنرمندان امروز ما، در نظریه پردازان امروز ما بسیار بسیار کم هم چنین افرادی که به هر حال ما آرزو داشتیم آقای دکتر آیت اللهی تکثیر می بودن و در هنرمندان ما جاری می شدن با همون قوتی که داشتن. بسیار مسلط بودن روی هنر غرب از نظر اطلاعات بسیار تاریخی و خوبی که داشتن، بسیار روی واژه های فارسی و به کارگیری اینها تعصب داشتن.
برای معادلات فارسی سعی میکردن زیاد استفاده کنن.
خیلی راحت اگه کسی غلط چیزی میگفت در جلسات رسمی هم بدون پروا غلط او رو میگرفتن، یکی دو بار به خود ما هم تذکر دادن. منظور این که این مرد بزرگ، این معلم نازنین، به ما درس اخلاق هم میاموخت، ضمن این که از سواد دانشش ما بهره ها بردیم و همه نسل انقلاب، هر چند تو سه نسل انقلاب از هنرمندان بهره بودن. من مطمئنم که ایشون جایگاهشون به این سادگی ها پر نخواهد شد و امیدواریم که انشاءالله خداوندشون رو با معصومین محشور بفرمایند.
آقای گودرزی، حالا من این سوالی رو که ازتون میخوام بپرسم در مورد ویژگی آثار ایشونه. خب آثار ایشونو من دیدم، شما هم اطلاع دارید، کسایی هم که تو حوزه هنرهای تجسمی آشنا هستن با ویژگی های آثار ایشون آشنان، که خیلی قواعد و سواد بصری رو توی کارهاشون می گنجونن. میخواستم بگم شما در مورد این ویژگی های آثاری که ایشون دارن چی میتونید برای ما بگید، برای شنوندگان؟
ببینید، من ترجیح میدم دکتر آیت اللهی رو به عنوان یک دانشمند نظریه پرداز هنرهای تجسمی بیشتر روش مانور بکنیم و کار بکنیم. به هر حال نقاشی هایشون آثار خوبی هم به اعتقاد من، اما بسیار نزدیک به در واقع مباحث مبانی هنرهای تجسمی. یعنی از اون، چون خب اگر بحث تکنیک، اگر بحث از در موضوع شما ادعا و موارد دیگر باشد، خب من ترجیح میدم که ایشون رو با همون عنوانی که عرض کردم در واقع روش مانور بکنیم و روش کار بکنیم.
من خودم هم کارهایشونو که میبینم یه مقدار یاد کارهای وازارلی یا مثلا موندریان اینا میفتن.
خیلی دورتر. یعنی ببینید، در حد مبانی رسبت بسیار از کارهایشون مانده و
بله،
این اصلا خوب نیست. ببینید، خیلی از عزیزان ما هستن که معلمین بسیار خوبی هستن و اینها
بله،
شاید نقاشی کردنشو فقط از این باب خوب باشه که دور نباشن از این مبحث. وقتی راجع به مثلا نقاشی یا فرم یا فضا حرف میزنن یا ریتم حرف میزنن، مثلا مفهوم اینا رو بدانن، مفهوم فرم، مفهوم باف، مفهوم نمیدونم فضا، اتمسفر، اینها رو در کارشون تجربه کنن، بعد بیان بحث نظر. چون الان داریم کسایی که در همین الان در هنر معاصر ما نظری پردازی میکنن، سخنرانی های بسیار خوبی دارن، اما بسیار دورن از آدم هنر. یعنی انقدر این بحثا شیرینه و انقدر دوره که باور کردنی نیست. بنابراین ولی آقای آیت اللهی این ویژگی رو داشتن و خوبه که ما خب همون در واقع وایسیم و این بحثاشون رو داشته باشیم.
سواد هنریشون خیلی بالا بوده.
بله، سوادشون انصافا خیلی خوب. ما هر راه کنار ایشون، حتی توی سفرهایی که داشتیم گاهی اوقات در قالب داوری، نمیدونم فعالیت دیگری که داشتیم در جشنواره‌های مختلف، اگر دقایقی هم خدمتشون بودیم و حتی شوخی‌هایی که با هم داشتیم و به حال صحبت میکردن، همه چیز درس آموختنی بود از ایشون.
درست،
این سواد دانش بیکرانه ایشون خیلی ارزشمند بود، انصافا ضایع بزرگی.
خب خیلی دوست داشتیم بیشتر با شما صحبت بکنیم در مورد ایشون، ولی خب چون فرصتمون کمه، اگه اجازه بدید از حضورتون مرخص بشیم. من شخصا خوشحالم که صدای شما رو شنیدم، گرچه میشناختم شما رو از دور، ولی شاید هم کاراتون رو دیده باشم ولی حضور ذهن شاید مستقیمی نداشتم، ارتباط مستقیمی با شما. انشالله که بتونیم از نزدیک شما رو هم ببینید. اگه سوال حرف خاصی در خدمت شما باشم. زنده باشید، خداحافظ. شما
عکاسی، نقاشی، گرافیک، خوشنویسی، مجسمه سازی، همه اینها و بیشتر در هفت اقلیم سه‌شنبه ها. اطلاع رسانی با تجزیه و تحلیل اخبار و رویدادهای هنرهای تجسمی در هفت اقلیم سه‌شنبه ها. هفت اقلیم، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
خب دوستان، به پایان برنامه هفت اقلیم این سه شنبه رسیدیم. اگه اجازه بدید از حضورتون مرخص بشیم تا سه شنبه دیگر. خداحافظ.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه علم و علم را در نظر آورید. هر دو تلفظ و املایی نزدیک به هم دارند، اما علم با الف به معنای درد و رنج و دردمندی و رنجوری است و علم با عین به معنای خاص و نیز به معنای بیرق و درفش است. بنابراین نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه،
چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از پود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
پود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
میم مثل معلم، هم مثل هم کلاسی، دال مثل درس حرف آ، ف مثل فارسی و ر مثل ریاضی و شین مثل شروع الف با. بوی ماه مهر، بوی خوب مدرسه.
تخفیف ویژه به فرهنگیان شاغل و بازنشسته به مناسبت آغاز مهر ماه در کلیه نمایندگی های مهد فرش.
یه بهانه کافیه تا یه اتفاق بزرگ شکل بگیره، یه اتفاق قشنگ که به زندگی رنگ تازه‌ای میده و لحظات خوش رو ماندگار میکنه. خودکار کیان با کیفیت در رنگ های متفاوت. کیان نوشت ابزار ایرانی. کیان محصولی از شرکت صنعتی قلم خودکار صفا.
تبریک میگم، با تخت و لوستری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، پردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخ ریز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه مثل من بازنشسته یه تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفت.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
هر کس هور پرسدت رخ بنما که همچنین، هر کس ما گویدت بام برا که همچنین، هر که پری طلب کند چهره خود بدونم، و هر که زموش دم زند زلف بشا که همچنین، رخ بنما که همچنین، بام برا که همچنین، چهره خود بدونم و زلف بشا که همچنین، چهره شود باز گشا گره گره بند قبا که همچنین، گرز مسیح پرسدت مرد چگونه زنده کرد، بوسه بده به پیش او جان مرا که همچنین، رخ بنما که همچنین، بام برا که همچنین، چهره خود
درود بر شما عزیزان شنونده، سپاسگزارم که ما رو میشنوید. اینجا پخش رادیو فرهنگ هست و اگر اجازه بدید اطلاعی که از طرف معاونت محترم توسعه و فناوری رسانه به ما اعلام شده رو خدمتون عرض بکنم. عزیزانی که در کیش یا کیشمندان عزیز که اونجا حضور دارند، برای سرویس ادواری فرکانس اف ام بین تقریبا 6 ساعت قطعی فرکانس خواهند داشت. تا این سرویس ادواری انجام بشه دوباره فرکانس برقرار میشه و میتونید شنونده برنامه های رادیو باشید. خدمتون عرض میکنم عزیزانی که در جزیره کیش از طریق مرکز کیش شنونده برنامه های رادیو بر روی موج اف ام هستند، به مدت 6 ساعت قطعی این فرکانس رو دارم به خاطر سرویس ادواری که داره انجام میشه. نه، یعنی نگران نباشید، این موقع گیرنده هاتون مشکلی نداره، فقط سرویس ادواری به مدت 6 ساعت از تاریخ 26 مهر ماه 1403 تا 23 ساعت 23 در تاریخ 26 مهر ماه تا ساعت 5 صبح 27 مهر ماه. اینجا پخش رادیو فرهنگ.